به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 دقیقه نیمه شب هست، به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله نیمه شب ما هستید. سلام میکنم به شما که همین الان به ما پیوستید و سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید از آغاز این برنامه زنده خبری تحلیلی. آزاده اسدی که چند دقیقه پیش، چند لحظه پیش گزارش او رو درباره لورید با هم شنیدیم، حالا بازگشته به استودیوی خبر و قرار هست که با هم کمی خبر بشنویم، خبرها رو بشنویم و ادامه میدیم این برنامه رو. آزاده
ممنونم از تو فهیمه. خلاصه خبرها رو خواهیم شنید و سلام دوباره میکنم به شنونده های رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده که مذاکرات هیئت نمایندگی ایران با آژانس در وین روز سه‌شنبه ادامه خواهد یافت. در همین حال عباس عراقچی از معاونان وزارت خارجه ایران پس از دیدار با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات روز دوشنبه را بسیار مفید توصیف کرده است. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران گفته است که گروهی که مسئولیت کشتن 14 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفته در سال جاری چند بار با مرزبانان ایرانی درگیر شده است. در همین حال وزارت خارجه بریتانیا کشتن 14 مرزبان ایرانی را در سراوان و اعدام همزمان 16 زندانی را در زاهدان به تلافی این موضوع محکوم کرده است. اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب روز دوشنبه وارد دمشق شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران محمد شریعت مداری را با حفظ سمت به سرپرستی وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود اعلام کرد که اعدامی نجات یافته از مرگ می تواند مشمول عفو شود. و در پی بروز طوفان قدرتمند در بریتانیا، شمال فرانسه و هلند دست کم ستن کشته شده اند. فهمه؟
سپاسگزارم با آزاده همراه بودیم. آزاده اسدی و آخرین خبرها از ایران و جهان. اما همونطور که پیش از این هم براتون در خبرها گفتیم، نرخ بیکاری در ایران یکی از بالاترین نرخها در دهه اخیر است. دولت محمود احمدی نژاد در سالهای گذشته همواره تبلیغ میکرده که سالانه 2 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد، در حالی است که حالا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت آقای روحانی میگوید که دولت با 3,500,000 نفر بیکار و 5 میلیون دانشجوی منتظر ورود به بازار کار روبروست و باید برای سالهای آینده دست کم 8,500,000 شغل ایجاد کند تا بتواند پاسخگوی تقاضای جویندگان کار باشد. فریدون زرنگار در همین زمینه متمرکز بر مسئله بیکاری در ایران گفتگوی ویژه انجام داده با ناداری شاملو، مشاور ارشد بانک جهانی. بشنویم.
گفتگوی ویژه.
یکی از چالش‌های مهم اقتصادی که دولت حسن روحانی با آن روبروست نرخ بالای بیکاری به ویژه در میان جوانان است. به گفته وزیر اقتصاد، نامساعد بودن فضای فعالیت‌های اقتصادی و عدم اشتغال‌زایی در کنار توسعه زیاد آموزش عالی باعث شد تا جوانانی که به طور متعارف وارد بازار کار می‌شدند، مسیر تحصیلات در آموزش عالی را با امید دستیابی به شرایط بهتر شغلی انتخاب کنند و ورود خود را به بازار کار به عقب بیاندازند. خبرگزاری مهر هم روز شنبه 26 مهر ماه از هشدار حسن روحانی نسبت به لزوم حل مشکل بیکاری و مواجه شدن کشور با پدیده بیکاری جوانان تحصیل کرده خبر داد و به نقل از رئیس جمهوری نوشت، تا زمانی که مشکل بیکاری در کشور حل و فصل نشود، هیچ یک از تصمیمات فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت. برای بررسی بیکاری پای صحبت نادره شاملو نشسته ایم. نادره شاملو مدت 3 دهه پیش از بازنشستگی خود در اواخر سپتامبر سال جاری میلادی در بانک جهانی به پژوهش و بررسی اشتغال در خاورمیانه و ایران به ویژه در میان زنان و جوانان در این منطقه مشغول بوده است. این گفتگو را با این پرسش آغاز میکنیم که اصولا چگونه میتوان به یک آمار نسبتا دقیق بیکاری در ایران دست پیدا کرد؟
مسئله اول اینه که ما بیکاری رو خوب شرحش بدیم، یعنی چه نوع بیکاری رو منظورمون هست. معمولا این آمارایی که مثلا ایلو، سازمان بین المللی کار و اینا استفاده میکنن، اینا شرح خیلی بازی رو دارن، از این لحاظ که مثلا اگر کسی در 2 هفته یا مثلا 2 ماه مدت زمانی مثلا 1 ساعت هم حتی کار کرده باشه، اون شخص دیگه توی لیست کسایی که بیکار هستن نیستش.
همینجا اگه اجازه بدین، همین این یکی از نکاتی که تو ایران خیلی سرش اختلافه که دولت میگه کسانی که در هفته یک ساعت هم کار کنن نمیتونن به عنوان بیکار قلمداد بشن، ولی شما الان میفرمایید که این در واقع مال سازمان بین المللی کار، یعنی دولت ایران در واقع از اون معیار پیروی میکنه؟
بله بله، خیلی از کشورها از اون معیار پیروی میکنن. البته باید بگم که خیلی از کشورها بعد دو جور یا سه جور نرخ بیکاری رو اندازه‌گیری میکنن. مثلا حتی توی بحث‌های دیگه، مثلا خط فقر، بعضی وقت هستش که اینترنشنال پاورتی لاین رو میگیرن یا مثلا اینترنشنال آن امپلویمنت رو میگیرن، یا اینکه بعد خود کشوران واسه خودشون هم محاسبه‌های دیگه هم دارن.
یعنی در حقیقت یک نوع معیارهای بین المللی مطرح است، یک نوع معیارهای ملی که کشورها انتخاب میکنن.
انتخاب میکنن که مربوط میشه بیشتر به اقتصاد خودشون. مثلا میگم بعضی از کشور، مثلا من هلند خیلی خوب میشناسم، که اینا نرخ مثلا کسایی که اشتغال دارن حساب میکنن به نرخ کسایی که اشتغال مثلا نیمه وقت پارت تایم، اونایی که تمام مدت کار نمیکنن، یا اینکه مثلا اونایی که کار میکنن ولی مثلا توی برنامه‌های بهسیستی مثلا کمکی میگیرن، که
یعنی کمک‌های اجتماعی میگیرن.
کمک‌های اجتماعی که اون کشورها میخوان اندازه‌گیری خوبی دست باشه که بدونن واقعا چه عده کسایی کار میکنن، چه عده کسایی مثلا کمکاری میکنن یا کمکاری دارن. میتونین under employment، فقط unemployment نیستش، میگن under employment هم هست. بعضی هستن که مثلا انتخابی نیمه وقت کار میکنن، گزینششون اینه که نیمه وقت کار بکنن. بعضی هستن که مجبورن نیمه وقت کار بکنن. چه ولی از لحاظ آمار همینطور میدونین سرسری، بله اون چیزی که توی ایران استفاده میکنن مطابق هست با معیارهای بین المللی که سازمان بین المللی کار در اصل اونا رو چیز کرده.
خب خانم شاملو، در هر حال در ایران بر سر آماری که دولت میده و آماری که منتقدین یا مخالفین دولت میدن اختلاف است. میشه بین این دو آمار یا چند آمار متفاوتی که ارائه میشه واقعا یک آمار تقریبا نزدیک به واقعیت رو پیدا کرد؟
پرسش شما دو سه تا چیزای مختلف داره. یکی این که آیا اون دفینیشن، شرح اون که چطوری مثلا چه چیزی کار حساب میشه و چه چیزی کار حساب میشه، اون یک موضوع هست. یکی دیگه آیا جمع آوری آماره، آیا این آمار به طرز خوبی جمع آوری میشه. سوم اینه که آیا اون آماری که حالا هم مثلا اینطوری شرح شده و اونطوری جمع آوری شده، آیا اون آمار به درستی اعلام میشه. این سه تا چیز مختلفه. من تا اونجایی که همین دیدم و تا اونجایی که یعنی به هم گفته شده از طریق مثلا همکارایی که روی این موضوع کار کردن، مرکز آمار ایران از لحاظ جمع آوری آمار تا حد خیلی زیادی هم مهارتاشو دارن و هم از سیستم‌های و از متدای خیلی خوب استفاده میکنن و نسبت به کشورهای دیگه اشتباهات زیادی نمیکنن و به کارشون واردن. ولی حالا اون که آیا اون آماری که جمع‌آوری شده اجازه دادن این آمار رو اعلام بکنن، اون به نظر من در این چند سال اخیر به خاطر اینکه خب خبری که این آمار میداد یا اینکه اون حاصل این جمع‌آوری خبر خوبی نبود، تا حد خیلی زیادی مثلا حتی مثلا نه تنها مثل آمار بیکاری ولی مثلا آمار تورم یا آمار رشد اقتصادی، اینا رو جلوشو گرفتن که اینا اعلام بشه. واسه همینی که خیلی ها شک دارن به آماری که چیز میشه، آماری که اعلام میشه، چون که تا حد خیلی زیادی شاید مثلا انگیزه های سیاسی توش بوده که مثلا یا اعلام بشه یا نشه، یا اگه بشه مثلا توش دستکاری شده باشه و اینا.
خب در هر حال دولت آقای روحانی و وزیر اقتصاد اعلام کرده که یکی از چالش های مهم دولت در زمینه اقتصادی همین مسئله بیکاری هست. منتها چه شرایطی باید فراهم بشه که دولت بتونه یک حداقل کاهش نرخ بیکاری رو بهش دست پیدا کنه؟
شناسایی مریضی اقتصاد ایران خوب متوجه هستن و خوب به نظر من اونطور که من میخونم بر اون آماری که خودشون ارائه میدن، اینا برداشت من اینه که اینا میدونن که کجای اقتصاد اشکال داره، کجاش هم باید درست بکنن و چطوری باید این اقتصادو بهبود بدن. ولی مسائل ایران یکی دوتا نیست. الان وقتی که نگاه میکنید تو تمام کشورهای دنیا و یک مثلا کارهایی که حتی بانک جهانی یا صندوق پول یا بقیه جاها کردن، همین سازمان ملل. دنیا اصلا تو یک فازی هست که با این حال که حتی رشد اقتصادی هم تو خیلی از این کشورها وجود داره، رشد اشتغال کمه. به انگلیسی میگن jobless growth، یعنی رشد انجام میگیره ولی رشد اشتغال کمه. به خاطر همین هم هست که تقریبا تو همه کشورهای دنیا مثل مثلا اسپانیا یا مثلا برزیل یا هر جای دیگه که شما ببینید، میبینیم که اعتصابات خیلی زیادی وجود داره که مردم از بیکاری و کمکاری و خیلی در ازان. حالا توی ایران نه تنها این پروبلم جابلس گروس یا اینکه رشد بدون اشتغال داریم،
یعنی در واقع رشد نداریم،
بله رشد منفی داریم. یک مقدار خیلی زیادیش خب مربوط به این تحریماست دیگه. خب هرچه بشه اگه مثلا خب نفت نتونن استخراج بکنن یا صادر بکنن یا اینکه نتونن پولش بیارن، خب اینا یه موضوعی خیلی مهمه. ولی مقدار خیلی خیلی زیادش هم مربوط به سوء مدیریتی هستش که در این چند سال اخیر انجام شده و خیلی چیزا حتی تو کنترل خود دولت بوده و خواهد بود در آینده. مثلا سبزی خوردن چیزی هستش که باید واقعا آدم نمیتونه اینو باید در چین مثلا سبزی خوردن ایرانی رو بکارن و از اونجا بیارن، یعنی چیزی هستش که واقعا لوکلی و تو همون محله خود آدم، یعنی محله‌ها باید تولید بشه. این که دیگه به تحریم ربطی نداره. پس یه چیزای دیگه توی اقتصاد ایران هستش که خود لوکلی انجام میشه که اینا که دیگه ربطی به اون تحریم اینا نداره. پس معلوم شه یک ساختارایی توی اقتصاد خود ایران هستش که تولید و توزیع رو خیلی سخت میکنه و خیلی،
یعنی اگر متوجه حرفتون شده باشم، اینی که به رغم اینکه بعضی محصولات وابسته به خارج نیست، بازم در ایران کمیاب و تولید نمیشه، مثل سبزی خوردن یا
این موضوع. چون که دو سه روز پیش که این موضوع داد من توی اخبار میخوندم، گفتم دیگه این سبزی خوردن که مربوط به تحریم و مثلا صادرات و واردات و چه ارز و اینا که نیست، دیگه خب لوکلی یا یعنی که تو خود همون محله تولید میشه. اینه من فقط به عنوان یک مثال من گفتم که خیلی چیزای دیگه هستش که تولیدش تو خود مملکت انجام میشه. ولی خب میگم همین ساختارا، مشوقای اقتصادی، به نظرم باید اصلا یک بازدید یا بازنگری یا به قول خودمون خونه تکونی حسابی بشه تو ایران از لحاظ سیاست‌های اقتصادی و مشوقای اقتصادی یا اینکه چیزای دیگه که این تولیدی که فعلا همچین خفه شده در این مدت دو مرتبه سر بگیره و
رونق پیدا کنه. ولی خب خانم شاملو، مثلا شما اگر الان در خیابانای شهرهای بزرگ برین، میبینین که بسیاری از مغازه‌ها و یا رستوران‌ها یا اینا عقب کارگر ساده میگردن ولی پیدا نمی‌کنن، در حالی که اون وقت چندین میلیون نفر بیکارن. این رو چگونه میشه توضیح داد؟
کاری که در ایران اتفاق افتاده اصلا در این 50 سال اخیر، نه تنها فقط در این 30 سال بعد از انقلاب، حتی قبل از اونم، مردم خیلی هجوم آوردن و به تحصیل دیگه. کارهایی که مثلا قبلا اگه مثلا یه پسری توی مغازه پدرش بزرگ میشد، حالا نجاری و چه میدونم اینا یاد میگرفت، الان دیگه اون پسر بچه یا دختر بچه بالا میشه میره دانشگاه، بعد دیگه کسر شأنش میشه که بیاد مثلا تو مغازه پدرش نجاری یاد بگیره و اینا. واسه همین ما الان دنبال نجار میگردیم، ولی بعد خیلی ها تحصیل خیلی زیادی کردن که به درد اون کار نمیخورن و ضمن هم اقتصاد ایران هم احتیاج خیلی زیاده به کسایی داره که واقعا کارشون خوب بلد باشن، یعنی مثلا اون کار
مهارتای لازم داشته باشن،
مهارتای قدیمی رو مثلا یه چیزی که الان می‌بینیم که حتی مثلا این صنعت قالی بافی داره از بین میره، چون که دیگه ما قالی باف کم داریم، یا اگه اون قالی باف میاد میخواد درآمدش مزدش بالا باشه و اینا، و به خاطر این تا حد خیلی زیادی ما چیزایی که خیلی کاربر هستن ما از اون لحاظ داریم خیلی ضرر می‌زنیم.
گفتگوی ویژه بود، همکارم فریدون زرنگار با نادری شاملو مشاور ارشد بانک جهانی متمرکز بر مسئله بیکاری در ایران گفتگو کرده بود.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
چیزی حدود 44 دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران. امیدوارم که مجله نیمه شب امشب رو هم تا این لحظه همراهی کرده باشید. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه زنده خبری تحلیلی تا این ساعت از نیمه شب. نیمه شبتون روشن و خوش و خرم. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر.